نهایتا با رفتن امام حسن علیه السلام و عمار به کوفه 9650 نفر از کوفه آمدن به یاری امیرالمؤمنین سلام الله علیه و در جنگی که شاید نیم روز، حالا نهایتا یک روز، صبح شروع شد و غروب تمام شد، هر شود که با کشته شدن تعداد متنابهی تقریبا از نیروهای برحال سپاه جمل و تعدادی هم از سپاه حضرت متصفان به شهادت رسیدن و این جنگ خاتمه یافت با مغلوب شدن اهل جمل. عایشه در کجاوهی که در وسط میدان آورده بودند و کسانی افسار این شتر رو می گرفتن و دستان زیادی قطع شد در جریان حفاظت از شتر عایشه، بعد از اینکه اون جمل و اون شتر به هر حال کشته شد، در واقع این مرکزیت به نحوی به هم ریخت و این سپاه مغلوب دیگه شکست خوردند و رفتن عایشه مثل به هر حال یک مرده ای در داخل بی‌تحرک هست و محمد ابن ابیبکر برادرش که در سپاه امیرالمؤمنین بود رفت و به ملامت او پرداخت و بردنش عایشه رو به بصره و هر شاید که تلهم که در میدان توسط مروان حکم هم جبهه‌ای او، منتها مروان تصورش این بود که کشنده عثمان تلهه است، از تلهه رو با تیری در همون میدان کشت. زبیر هم بعد از اینکه امیرالمؤمنین سلام الله علیه متذکر بهش شد که تو یادت یه وقتی پیامبر اکرم به تو هشدار داد، گفت یه وقتی در با علی خواهی جنگید، در حال که ظالم در حق علی خواهی بود، زبیر گویا متذکر شد اما بخشی از راه رفت، نه تمام راه، خودش از میدان بیرون کشید و همطور که داشت دور میشد در یک منطقه ای عمرو بن جرمزنامی زبیر رو کشت. این سرنوشت این سه نفر عامل اصلی جنگ جمل. عایشه رو بردن بصره و حاضر نبود به هر حال به امر امیرالمؤمنین برگرده به مدینه. حضرت به هر حال به نحوی تهدیدی کردن نسبت به عایشه که از مقام ام المؤمنین بودن تو رو ساقط میکنم با توجه به اینکه پیامبر این حق رو و این مسئولیت رو به من داده، لذا او برگشت به شود که مدینه همراه با برادرش محمد ابیبکر و تعدادی از زنان به ظاهر لباس مرد پوشیده که امیرالمؤمنین با این تدبیر او رو حرم پیامبر رو به تعبیری، گرچه به اون گفت امامزاده متولی باید پاسدار حریم امامزاده باشد، خود عایشه متاسفانه نشد پاسداری نکرد از این حریم، امیرالمؤمنین پاسداری کرد همراه با برادرش و تعدادی از زنان او رو فرستاد به مدینه. من قائل به این فتنه متاسفانه پایان پذیر رو به این شکل. اینم به عنوان آخرین نکته عرض بکنم، یه وقتی این نقل ابن عبدالربه در العقد الفریده که زنی آمد نزد عایشه پرسید که نظرت درباره یک مادری که فرزندش رو به قتل برساند چیست؟ گفت اهل دوزخه چون مادری. گفت نظرت درباره مادری که هزاران نفر از فرزندانش رو به قتل برساند چه؟ فهمید که منظورش چیه؟
بله.
گفت که این زن رو بیرونش کنید از اینجا. خلاصه به تعبیر من داره بی ربط حرف میزنه. و یک چنین وضعیتی متاسفانه توسط این همسر پیامبر ایجاد شد و یک جنگی در همون آغاز خلافت امیرالمؤمنین سال 34 ماه بیشتر نگذشته بود از خلافت ظاهری حضرت که چنین فاجعه‌ای رخ داد و بعدش هم که حالا مترتب بر این جنگ صفین در سال 37 اتفاق افتاد.
استاد بعد از اون سفارایی امیرالمؤمنین صحبت دارن با اصحاب جمل، درسته؟ و یه بله. تعدادی برمیگردن متنبه میشن بعد اونهایی که میمونن دیگه
بله. بله، هم امیرالمؤمنین صحبت دارن، هم ابن عباس رو فرستادن برای صحبت با این سران و طلحه زبیر. با عایشه خواست صحبت کنه، عایشه خیلی با تندی جواب داد و بیم برها قبول نمیکرد. بالاخره حضرت نهایت تلاشش رو کرد برای اینکه این جنگ شکل نگیرد و اگرم شکل میگیرد آغاز کننده از اون طرف باشه، لذا جوانی رو قرآن به دست فرستادن در همون صبحگاه جنگ جمل نزد در میان سپاه و دعوت به اون قرآن که با تیر زدن و اون جوان رو به شهادت رساندن. این دیگه به هر حال مسجل کرد که اینها راهی جز جنگ با اینها نیست
و این واقعه نشون میده چقدر نقش خواص در جامعه مهم و حساس و تأثیر گذاره. ممنونم از استاد جباری که پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز هستن. یه فاصله میگیریم و برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
329-10-551 با پیشماره 0-25
پرسمان تاریخی.
میخواستم ببینم سرزمین کنعان که زادگاه حضرت یعقوب بوده الان تو کدوم کشور واقع شده؟ ممنون میشم اگر جواب بدن.
متشکرم از تماستون. خود
نگه. خواهش میکنم.
استاد بفرمایید که کنعان زادگاه حضرت یعقوب نبی علیه السلام الان از نظر جغرافیایی در کدوم کشور واقع شده؟
بله، سرزمین کنعان با همین نام یا اسامی مشابهی در متون غیر عربی عرض کنم که یک پیشینه کهنی داره، مربوط به چند هزار سال، شاید گاهی تا 4000 سال قبل از میلاد حضرت مسیح سابقش رو ذکر کردن. سرزمین نسبتا وسیع بوده، شامل هم شامات، شامات که الان هر شبت که هم شامل فلسطین میشه، لبنان میشه، سوریه میشه، اردن میشه، اینها همه این قسمت ها رو به هر حال شامل میشده و خب طبیعتا محل حضور انبیاء بزرگ الهی بوده. قبلش حضرت ابراهیم سلام الله علیه در اینجا در سرزمین فلسطین در واقع، یا حالا فلسطین بخشی از اون در واقع سرزمین کنعان هست، در شبت که حضرت ابراهیم حضور پیدا میکنه، بعد از نسل ابراهیم حضرت یعقوب زاده همین منطقه ارض کنعان شمرده شد، بعد حضرت موسی در واقع بنی اسرائیل رو از مصر نجات میده برای سرزمین موعود که همین ارض در حال کنعان باشه، یا همین فلسطین که بعدها نام فلسطین رو هم پیدا کرد. و در حال مکان بسیار مهمی است، مکان حضور انبیاء الهی، حضرت عیسی سلام الله علیه متولد ناصره و در همین منطقه است، و خب اون حضرت داوود اون بیت المقدس رو، اون مکان مقدس رو بنا میکند، و بعدش هم که محل بر حال اسراء پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مسجد الحرام الی مسجد الاقصا، و بر حال یک سرزمین دارای یک چنین سابقه کهنی است. و همونطور که عرض کردم امروزه فلسطین، لبنان، اردن، سوریه هر کدوم بخشی از اون کنعان رو دارن، و همونطور که اشاره شد یک منطقه وسیعی نسبت به این مناطق بودم. اصطلاح شامات بگیم در واقع تعبیر غیر دقیقی نیست.
خیلی ممنون. به مناسبت یادی هم بکنیم و درودی بفرستیم به روان شهدای مظلوم فلسطین و دعا بکنیم برای ریشه‌کن شدن ظلم و ستم و صهیونیست های غاصب. خیلی ممنونم استاد. سوال بعدی رو آقا یا خانم محمدی از تهران برای برنامه خودشون ارسال کردن. با سلام، راجع به تاریخ طبری توضیح بدید که چقدر با واقعیات تطابق داره. در مورد اعتبار این کتاب سوال کردن استاد.
عرشاد که خب طبری از کسانی است که دوره حیاتش قرن سوم و آغاز قرن چهارم هست، 310 وفاتشه. حالا بخوایم بر اساس معارف شیعی مطرح بکنیم، تقریبا معاصر دوره غیبت صغراست.
بله.
و شخصیتی بوده که هم مورخ، هم مفسر و هم فقیه. حتی یک مکتب جریریه بهش نسبت دادن، چون محمد ابن جریر ابن رستم طبری بوده، و عرض کنم که اصالتاً هم ایرانی بوده، از طبرستان و شمال ایران بوده، هم فقیه بوده اونطور که اشاره شد و هم مفسر بوده، لذا اون کتاب جامع البیانش یک تفسیر روایی رسیده از قرن سوم و اوایل قرن چهارم هست، همونطور که عرض شد متوفای 310 هست. و مهمتر از همه اینها بعد تاریخیشه، مورخ بودن خیلی مشهور هست طبری. دلیلش هم تدوین این کتاب تاریخ الامم والملوک هست که به تاریخ طبری معروف هست. در این تاریخ آقای طبری بر اساس اون سبکی که مورخان و سیر نویسان به خصوص مورخان داشتن در تواریخ عمومی، از حضرت آدم شروع میکند تا زمان خودش، حالا به تعبیری کسی از هبوط آدم تا برحال دوره خودش، تا سقوط خودش، حالا کسی تعبیر میکرد. عرض کنم که طبری تا سال 302 حوادث رو میارد، و همطور که از عنوان کتابشان برمیاد تاریخ الامم و ملوک لذا امتهای پیشین انبیاء پیشین رو هم تاریخشون رو ذکر میکند، منتها خب در بخش مربوط به تاریخ الامم و رسولش متاسفانه تحت تأثیر روایات اسرائیلی کم نبوده، چون که در تفسیرش همینطوره، در تفسیر جامع البیان هم روایات اسرائیلی بعدا نقل کرده. مقصود از روایات اسرائیلی اون دست از روایاتی است که در کتاب عهدین و در تورات و انجیل محرف نقل شد درباره تاریخ انبیا و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و چه بسا در زمان پیامبر، حتی در زمان پیامبر برخی از اصحاب پیامبر می رفتن نزد یهودیان روایتی رو فرا می گرفتن و می آوردن. پیامبر ناراحت شد وقتی عمر رفته بود از یهودیان چند تا از این آموخته هاشون رو گرفته بود آورده بود، پیامبر فرمود متحوکون، شما متحیر می خواد بمانید و اگر موسی هم امروز زنده بشود باید از دین من پیروی بکنه، از من پیروی بکنه. پیامبر نهی میکردن که اینها برن سراغ این گونه روایات سخیف، اما متاسفانه بعد از رحلت پیامبر میدان داده شد. امثال کعب الاحبار با سابقه یهودی در زمان عثمان به تعبیر امروزی سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه بود در شبت که مسجد النبی، از مظلومیت های امیرالمؤمنین و در خانه باشد مثل کعب الاحبار بیاد در مسجد از همین روایات عجیب غریب اسرائیلیات نقل بکنه. و خب در تاریخ و در تفسیر طبری از این دو چیزها هست و همینطور روایات مجعول نادرست مثل افسانه قرانیق مثلا از جمله دستپخت‌های آقای طبری است که نقل میکنه، یا مثلا روایات سیف ابن عمر تمیمی که از در متون خود اهل رجالی خود اهل سنت به عنوان جعال و کذاب و اینها معرفی شده و دوره حیاتش نیمه دوم قرن دوم بوده، روایت زیادی رو در ارتباط با دوره خلفا از سیف ابن عمر نقل میکنه طبری و از جمله هر حال تشیع رو نسبت میده به عبدالله ابن سبع و امثال اینها، شروع جنگ جمل رو به اون نسبت میده، قتل عثمان رو به اون نسبت، چیزایی که اصلا در کتب دیگر یافت نمیشه. اینا نقاط ضعف تاریخ طبری و طبری اینا رو نباید نقل میکرد، چیزایی که قطعی الکذب، هم اسرائیلیاتش هم این گونه روایات در متون تاریخ، مثلا در مربوط حوادث مربوط عصر پیامبر اکرم در تاریخش قدیر رو متعرض نمیشه، اما گویا بعدن پشیمان میشه اون کتابش رو در ارتباط با طرق حدیث قدیر که به تعبیر برخی از علمای اهل سنت کتاب پرحجمی بوده اون رو جدا از شاید که تدوین میکنه. این مربوط به نقاط ضعف تاریخ طبری، اما بحث نقاط قوتش از این جهت که برخی یک تاریخ عمومی است که گزارش هایی رو برای ما حفظ کرده، ثبت کرده، ضبط کرده، لذا نمیتونیم با توجه به این نقاط ضعف کل تاریخ طبری رو بکوبیم. ما باید دست به عصا مواجه بشیم با روایات تاریخ طبری، عرضه بر دیگر متون تاریخی بکنیم، عرضه بر روایات اهل بیت علیهم السلام بکنیم، عرضه بر قرآن بکنیم، با شواهد و قرائن موجود در برحال این گونه منابع بتوانیم قضاوت بکنیم درباره گزارش های تاریخ طبری.
درست. و اخبار هم به صورت سال شمار استاد نقد شده،
سال شمار آمده و تلاش هم کرده که مسند باشه، یعنی ذکر سند رو هم کرده، از امتیازات این تاریخ اینکه ذکر سند رو هم کرده، برخلاف مثلا تاریخ یعقوبی نیاز ندیده اسناد رو ذکر بکنه، صورت ترکیبی گزارش ها رو آورده.
و با طبری شیعه هم متفاوته دیگه،
بله. چون چند طبری شیعه داریم، یکیش همون صاحب دلائل الامامه است، یکیش صاحب المسترشد بالامامه است، متفاوت هست.
خیلی ممنونم استاد جباری، زحمت کشیدید و به سوالات شنوندگان عزیز برنامه، چه سوالاتی که پیامکی بود یا به صورت تلفنی، جواب دادید. عصر آدینه شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان تاریخی به خیر باشه. در پناه حق، یا علی مدد. اللهم صل على محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، همچنان با شما هستیم، اما در ادامه دعوت میکنم من فاطمه ام در باره خطبه فدکیه رو بشنوید. خانه دوست هم 16:50.
من فاطمه ام، مانع گفتار ندارم. من فاطمه ام، واهمه از نار ندارم.
ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله.
شرح فرازهایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در برنامه رادیویی من فاطمه فاطمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شنوندگان محترممون در هر جا که صدای ما رو میشنوند داریم. ان شاء الله که در این ایام به برکت حضرت زهرا سلام الله علیها زندگی های همه شماها نورانی و پربرکت باشه ان شاء الله. نکته دیگری از نکاتی که در رابطه با خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح می‌کردیم رو خدمتتون عنوان می‌کنم ان شاء الله که مورد استفاده قرار بگیره. و اون نکته اینه که ارتجاع و بازگشت به صفات شیطانی راه کجروی و طریق گمراهیه.
فلما اختار الله لنبيه دار انبیائه و مأوى اصفیائه.
هنگامی که خداوند سرای پیامبران را برای پیامبرش برگزید و جایگاه برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت.
ظهر فیکم حسکة النفاق و سمل جلباب الدین.
ناگهان کینه های درونی و آثار نفاق در میان شما ظاهر گشت و پرده دین کنار رفت.
و نطق کاظم الغاوین و نبغ خامل الاقلین.
گمراهان به صدا در آمدند و گمنامان فراموش شده سربلند کردند.
و هدر فنیق المبتلین فخطر فی عرصاتکم.
نعرهای باطل برخاست و در صحنه اجتماع شما به حرکت در آمدند.
می‌فرمایند وقتی که پیامبر رحلت کردند و از دنیا رفتن و رفتن در جوار انبیا و بالاتر از همه انبیا هستند، فرمودند که علائم نفاق در شما ظاهر گشت، دیگه منافقانه برخورد کردید با اهل بیت او و جامعه دین کهنه شد بر شما و سکوت گمراهان شکسته شد و پس رتبگان با قدر و منزلت گردیدند. اونهایی که رتبهشون پس بود با قدر و منزلت شدن و شطور ناز پرورده اهل باطل به صدا در آمد و در خانه هایتان بیامد. یعنی شما برگشتید به اون حالتی که در زمان جاهلیت داشتید، برگشتید به همون صفات شیطانی که در زمان جاهلیت داشتید. اگر کسی به صفات شیطانی برگشت، اگر کسی توبه کرد و باز برگشت به صفات شیطانی، راه کجروی داره، طریق گمراهی داره، باید جلوی این کجروی رو گرفت. راهش هم بازگشت به تعالیم اصلی اسلام هست.
مروری بر خطبه حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در مسجد النبی با توضیح استاد و پژوهشگر متون دینی حجت الاسلام و المسلمین علی حسین زاده.
حضرت می‌فرمایند می‌دونید شما چه کار کردید؟ در طریق گمراهی افتادید؟ شما بازگشت به صفات شیطانی پیدا کردید. جامعه پیغمبر مشکلی که بعد از پیغمبر داره ارتجاعش به سمت جاهلیت اولایی بود که داشتن، پیغمبر اون رو از بین برد اما دو مرتبه برگشتن به همون جاهلیت. ثمرش چی شد؟ ثمرش این همه ظلم و تعدی شد، غصب حق اهل بیت شد. یعنی در یک کلام گمراه شدن. بعد از این که هدایت شدن گمراه شدن. اگر انسان از صفات شیطانی دوری کرد راه سعادت رو طی میکنه، اگر برگرده به صفات شیطانی باعث میشه که راه کجروی رو طی بکنه. انشالله همه ما در مسیر هدایت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی فاطمه و آل دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خان گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلب های افلاکی. می شناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. سلام بر انتظار، سلام بر منتظران، سلام بر آنان که تبلور باران نورند، سلام بر منتظران همیشه بیدار شیعه که انتظار رو وسیله شتافتن به حق و تاختن به ناحق می دونند. سلام و صلوات خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. سلام به شما دوستان عزیز شنونده و منتظر. امیدوارم تا این ساعت از روز جمعه رو به خوبی سپری کرده باشید و در آغاز برنامه خانه دوست دستها رو به دعا برداریم برای سلامتی وجود مقدس امام زمان علیه السلام و همچنین تعجیل در فرج اون حضرت دعا کنیم. امروز جمعه یکم دی ماه 1402 شمسی برابر است با هشتم جماد الثانی. اذان مغرب افق شهر مقدس قم امروز ساعت 17:20 خواهد بود. در کنار شما عزیزان شنونده رادیو معارف هستیم با برنامه خانه دوست که در لحظات غروب آفتاب هر روز به استقبال گاه معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. همینک دعوت میکنم ویژگی های مساجد طراز اسلامی رو از زبان حجت الاسلام موسوی مقدم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. در خدمت عزیزان هستیم با سلسله مباحث مسجد طراز اسلامی. رسیدیم به بحث ویژگی‌های امام مسجد. یکی دیگه از ویژگی هایی که امام مسجد و حلقه اولیه مدیریت مسجد باید به اون توجه کنن بحث حلم و بردباری هست. معادل حلم در فارسی شاید معادلش بردباری باشه، اما در لغت وقتی نگاه میکنیم علاوه بر بردباری به معنای درنگ و تأمل، کسی حلیم هست که یک خورده درنگ میکنه در مسائلی که براش پیش میاد، مشکلاتی که براش پیش میاد، تأخیر در کیفر خطاکار، اینو بهش میگن حلیم. یعنی وقتی که لغت شناسان دارن بحث میکنن اینها رو هم حلیم میگن. خیشتنداری از هیجان، جلوگیری از غضب، عقل، همه اینها رو به معنای حلم گرفتن و مخصوصا واژه عقل رو خیلی به کار میبرن. لذا در بحث حلم هم معانی مختلفی برایش ذکر شده، هم مصادیق مختلفی داره. مفاهیمی مثل صبر، وقار، عفو، کظم غیظ، یعنی فرو بردن خشم، اینها معانی هستن که نزدیک به حلم هستن اما دقیقاً به معنای حلم نیست. به هر حال در فارسی ما انسان حلیم رو کسی میدونیم که بردبار هست، میتونه تحمل کنه مشکلاتی رو، مخصوصاً در اون موقعی که عصبانی میشه. ما گفتیم شرح صدر رو خدمت عزیزان عرض کردیم به معنای دریادلی که معنای عامیانش بود، اما در بحث حلم شده که معانی عرفی اون که خیلی هم استفاده میشه این هست که من اگر مشکلی پیش میاد، مسئله پیش میاد که باعث میشه من کنترلم رو از دست بدم، عصبانی بشم، اونجا بتونم خودم رو کنترل کنم، خود کنترلی داشته باشم نسبت به کارهای خودم. لذا در روایت از امام صادق فرمود المؤمن حلیم، مؤمن بردبار هست. و کسی که امام مسجد میشه و قرار هست رهبری یک جمعی رو به عهده داشته باشه باید این خصلت رو در خودش تقویت کنه، چون که افرادی میان یا موضوعاتی پیش میاد که باعث میشه این شخص عصبانی میشه، باعث ناراحتی اون میشه و اینجا هست که باید بتونه خودش رو کنترل کنه. امیرالمؤمنین فرمودن الحلیم و من احتمل اخوانه، بردبار و حلیم کسی هست که به تعبیری لغزش های برادرش رو میتونه تحمل کنه، احتمال میکنه، تحمل میکنه. این بحث حلم در ویژگی بوده که در بین عرب پیش از اسلام هم یکی از فضائل مهم بوده، یکی از اجزای هفتگانه مروت به شمار میرفته، اصلا جایگاهش مثل جایگاه دین بوده. عرب معتقد بودن که کسی میتونه رئیس قبیله باشه که این شرط حلم رو در خودش تقویت کرده باشه. اصلا سیاست، سیادت و قضاوت رو قرین میدونستن با حلم. یک مثال خودشون داشتن، میگفتن حلم پیشه کن تا سیادت بیابی، اگه میخوای بزرگ بشی باید حلیم باشی. در روایت از امیرالمؤمنین هست الحلم و رأس و رئاسه، بردباری و حلم مهمترین رکن ریاست و مدیریت هست. این خیلی روایت مهمی است برای مایی که در مسند امامت مسجد قرار میگیریم، به عنوان امام مسجد اینجا قرار میگیریم. الحلم و رأس و رئاسه، حلم و بردباری مهمترین رکن ریاست و مدیریت هست. اگر ما این خصلت رو در خودمون تقویت نکنیم در اداره مسجد و مدیریت مسجد و رفتار با دیگران دچار مشکل میشیم. لذا در روایت داریم که اگر حتی ندارین این خصلت رو، اگر شکیبا نیستید، اگر تحمل ندارید، اگر حلیم نیستید، این ویژگی رو حتی به صورت سوری هم شده در خودتون به این شکل در بیارید، خودتون شخص حلیمیش جلوه بدید، شخصی که میتونه تحمل کنه مشکلات رو. امیرالمومنین فرمودن ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر حلیم و بردبار نیستی خودتو به شکل انسانهای بردبار در بیار، وانمود کن که بردباری. فانه قل من تشبه بقوم الا اوشک او ان یکون منهم، زیرا کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و به زودی که از آنان نشود. اگر میخوای حتی اگر حلیم هم نیستی خودتو به شکل اینها در بیار، چون خصلت کلیدی هست. خدا حفظ کنه که از اساتید اخلاق خدمتشون بودیم، یک بزرگواری اومد همین نکته رو مطرح کرد که آقا من خیلی زود عصبانی میشم، از کوره در میرم، تو خونه اینجوری هست، با دوستان اینجوری هست، نمیتونم خودم رو نمیدونم باید چه کنم. جناب استاد تعبیرشون این بود، تعبیر زیبا و قشنگ.